نامی، از رفتن دست بکشی آروم بری. دارو ندارم جونه که جونی براش نمونده که بهت بگه جونه کلا میشه نری میشه نری. شاید که خاطراتم پشیمون کرد تو رو، ببینی وقتی میری قصه این خونه رو. آروم برو،
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
تله، نویسنده زهرا کولیوند، بازیگران بهادر ابراهیمی، فریدون مهرابی، محمد سعید سلطانی، احمد گنجی، کارگردان بهرام سروری نژاد، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار محمد رضا محتشمی، تهیه کننده ژاله محمد علی.
اونجا رو ببین نوزر، دست جمعی چه اوجی گرفته.
آخ این صحنه خیلی زیباست. برو کنار آرش، برو کنار، بذار ازشون یه چند تا عکس درست حسابی بگیرم.
ما برای عکاسی نیومدیم اینجا.
خودت بهم گفتی دوربین تو بیا.
ببین من به خاطر این گفتم که اگه به پست محیطبانی ماموری کسی برخورد کردیم بگیم برای عکاسی اومدیم. آه یکی از کپکا از برو جلو شد. ببین بهترین فرصت واسه نشونه گیریه.
آره نه من نمیذارم به این راحتی اون کپکو بزنی.
داری چی کار میکنی؟ دست نامل کن
عزیز من، ما که برای شکار نیومدیم اینجا.
تو حالت خوبه؟ خودتو چند وقت پیش بهم گفتی که واسه بالا بردن سطح مهارتت باید بری پی هدف متحرک.
آقا جان زدن هدف متحرک فقط به پرواز پرنده ها محدود نمیشه.
دست بردار نوزر بابا، تازگی ها مثل شاعرها حرف میزنی، خیلی نازکتر شدی.
خب تو اینو به من بگو، چه تو دلت میاد پرنده به این زیبایی رو شکار کنی؟
بابا دوباره که گفتی شکار، نکنه فکر کردی من از سر تفننو برای خوشگذرونی فنی اومدم اینجا.
نه خیر، میدونم برای بالا بردن مهارت تیراندازیت این کارو میکنی، ولی این کپکای نازنینو نزن. اگه هدف متحرک میخوای من واسه یه جایگزین دیگه میارم.
نکنه میخوای گنجشگارو نشونه بدی؟
نه گنجشگارم نباید شکار کنی. میدونی همین گنجشگاه اگه نباشن و مور و ملخ ها رو نخورن کشاورزی ما به چه مصیبتی گرفتار میشه.
ببین من اینا رو بهتر از تو میدونم.
خب چرا اینا رو
میدونم؟ خواهش میدونم یه طوری با هم حرف نزن که حس شکارچی و چونم شیاد بودن من دست بده. من اگه فقط بتونم با اولین پرتاب یکی از این پرنده ها رو تو اوج بزنم، یعنی اینکه به بالاترین سطح تو کار خودم رسیدم.
آها حتما باید مهارت تو به رخ این کپکای بدبخت بکشی.
چی نگو یکی دیگه از گروه جدا شد داره میاد این طرف.
خدا
اگه من بتونم این پرنده رو از این فاصله بزنم امسال 100% نفر اول مسابقات.
من اگه میدونستم منظورت نشونه گیری با تیر و کمون شکار کپکاس، یه قدمم باهات همراه نمیشدم.
اینقدر که قرزتی تیرم به خطا رفت.
بیا بی خیال این پرنده های نازنین شو، من میتونم با بادبادک و قرقره چند تا هدف متحرک با سرعت خیلی بالاتر از سرعت این پرنده ها برای طراحی کنم.
اونجا بالا اون تخت سعی میشه.
نه آرش نه، اون که دیگه هدف متحرک نیست.
اشکال نداره، عوضش من در حال حرکتم. اگه بتونم اونو از این فاصله در حال دویدن بزنم خیلی عالی میشه. ببین با دوربین تازم فیلم بگیر. فیلم بگیر. آخ
چی شد؟ آرش حالت خوبه؟
گودال از کجا ساز شد؟
گودال چقدر عمیقه؟ خوبی؟
نه پام
ببین این دستتو بده من. بیا بالا
نمیتونم پامو تکون بدم. انگار یه چیزی توی پام قفل شده داره پامو خورد میکنه. ببین یه تله است.
ببین این شبیه چاله یه تله است، تلهی که برای به دام انداختن حیوانا حفظ میکنن.
پام تو تله گیر کرده نازم.
نگاه کن بیوه اجدانا روی چاله رو با شاخ و برگ کشوندن.
پام
مطمئنم این چاله رو شکارچی های غیرقانونی واسه به دام انداختن حیوانا این منطقه کندن. سره چیه؟
از این تله است، انگار داره علامت میفرسته.
یعنی چی؟
یعنی مثل تلفن های هوشمند داره پیغام میفرسته.
یعنی تله دیجیتال؟
بابا نمیدونم. بویز بانا اینو برای دام انداختن شکارچی ها تو این چاله گذاشته.
خب پس ما باید هرچی زودتر از این منطقه دور بشیم آرش. ببین خودتو بکش این طرف، دست تو بده من. بیا ببین.
نمیتونم تکون بخورم بابا، پام بد جوری زرد دیده.
خب سعی کن پاتو اون تله جدا کنی.
نمیتونم، نمیشه. این کارم مسابقات قهرمانی کشوری رو از دست دادم.
آرش دو نفر توفنگ به دست دارن میدونن طرف ما.
خیلی خب تا ندیدنت این تیر و کمونو بردار، از اینجا دور شو.
تو میفهمی چی داری میگی؟ تو رو اینجا تو این موقعیت تنها بذارم فرار کنم؟
ببین اونا حتما محیطبانن دیگه، اگه ما رو با این تیر و کمون ببینن به جرم شکار غیرقانونی دستگیرمون میکنن. بذار منو تنها تو این چاله ببینن.
نمیتونم بیشتر از این پایین بیام آخه.
دیکن نازر تا ندیدنت از اینجا دور شد.
باشه ببین من زیاد اینجا دور نمیشم. خب همین دورو برم.
باشه خب
بله این تلهه به هم ریخته.
خدا کنه بخیارمون باشه یه شکار درست درمون تو اون خورده باشه.
هیچی جز اون یوز وحشی و طولهاش نمیتونه برای ما خوشبختی بیاره. اینجا رو ببین.
سلام.
اینجا چه کار بکنی بچه؟
کمکم کنی تو رو خدا، اینجا گیر افتادم.
داشتی چه غلطی میکردی که افتادی تو این چاله؟
هیچی آقا، من اومده بودم اینجا بودو هم.
اومده بودی بودوی؟
اینجا رو ببین چی تو دستشه.
با تیر و کمون میدوی؟ اون تیر و کمون رو بده ببینم. نشتی چی گفتم بده من؟
آخه این تیر و کمون مال یکی از دوستامه، پیش من امانته.
این به قیافش نمیاد واسه شکار اومده باشه توی منطقه.
بله واسه شکار نیومدم.
تیر کمونش رو ببین، شبیه کموناییه که تو مسابقات ازش استفاده میکنه.
بله این فقط در مسابقه طراحی شده، اصلا نمیشه با شکار کرد. یعنی من برای شکار اینجا نیومدم.
نشنیدی همکارم چی بهت گفت؟ اون تیر کمون رو بده به ما.
شما این محیطبان نیستین، خواهش میکنم کمکم کنی.
ما محیطبانیم.
درست میگه دیگه، ما محیطبانیم، اما کارمون حفاظت از محیط زیسته. فقط حفاظت از محیط زیست. و این رفیق
بله بله کار ما امداد رسانی نیست، یعنی اگه بخوایم کمکم بکنیم وسایل امداد رسانی نداریم. مگه نه رفیق؟
بله بله، ما فقط میتونیم این تیر کمونو به عنوان اسلحه ممنوعه از شما ضبط کنیم.
خواهش میکنم این تیر کمون ازم نگیریم. گفتم که این مال من نیست، مال رفیق ورزشکارمه، میخواد تو مسابقات تیراندازی شرکت کنه.
دست به من ببینم.
خواهش میکنم این ازم نگیریم.
درست گفتی، کمونش کاملا حرفه‌ایه.
بله، این بازو قبضه و قرقره میگه که یه کمون کاملا حرفه‌ای نصیبمون شده.
حالا که کمونم ازم گرفتین، بگین چطوری میتونم ازتون پسش بگیرم؟
ببین بچه چی میگه.
این دیگه پس گرفتنی نیست، برای همیشه پیش ما میمونه. بریم رفیق.
اگه واقعا ما ایسوان باشید باید اونو به من برگردونید.
بودو تا هوا تاریک نشده باید به کارمون برسیم. هیچ دلم نمیخواد امشب دستخوری برگردیم پایین. بریم دیگه.
چیزه میگم آخه این بچه تو این وضعیت.
ای بابا نمیخواد قصه بخوری، برادران محیطبانمون نجاتش میدن.
حداقل بمون یکی دوتا این کپکا رو برای شام شکار کنم.
بابا واسه خاطر یک کپک میخوای محیطبانا رو بکشی اینجا؟ بیبرید.
نه بابا شلیک نمی کنم، با این تیر کمون میزنمشون.
باید هرچی زودتر از اینجا دور شیم. بیا دیگه نفره.
خواهش میکنم کمونم رو نبری، آخه من هنوز پولشو کامل پرداخت نکردم. آمد و تیر کمان هم با خودشو بردن.
آره دیدمشون با اون اصله های شکاری و اصلا شبیه محیطبان هم نبودن.
اما با دوزن شعیاد هم تن و دارایی اونو بردن.
خیلی خواب حالا گریه نکن دیگه، درست میشه. خدا رو شکر کن به خودت آسیبی نزدن. ببین اونا این چاله رو برای به دام انداختن یوزپلنگ حرف کردن.
خدایا منو ببخش، من داشتم شبیه اونا میشدم.
چه حرفیه که تو میزنی؟ من و تو هیچ وقت شبیه اونا نمیشیم. ببین تا دوباره سر کلهشون پیدا نشده بعد تو رو از این تو بکشم بیرون. ببین بیا این دستم میگی.
نه خیال من شو.
چی داری میگی؟
ببین هر چی سریع سر خودتو به کمپ ماهیچبانی میرسی و گزارش این دو نفر شکارچی رو بده.
باشه این کارو با هم انجام میدیم. خب ها قبلش بعد تو از این تو بیای بیرون. بیا
ببین حرفم گوش کن، اگه دیر بجنبیم یکی دیگه از این یوز برنگای اصیل به چنگ این نامردمی و
خب اما تو چی؟
ببین نگران من نباش،
تاریک داره میشه.
جز این دو نفر هیچ خطری منو تهدید نمی کنن.
باشه باشه من میرم، همون دو نفر رو به دام میندازم، هم تیر کمون تو به در میگردم.
نمیخواد، من دیگه به اون تیر و کمون احتیاجی ندارم.
چی گفتی؟ دارم درست میشنوم؟ نگو که این اتفاق کوچیک باعث شد از رویاها دست بکشی و برای همیشه تیراندازی رو بذاری کنار.
این اتفاق به ظاهر کوچیک بهم درس بزرگی داد. فهمیدم اگه بخوام تیرانداز خبره‌ای بشم باید تواناییامو تو باشگاه به رخ بکشم نه تو طبیعت.
آفرین، دمت گرم. مطمئنم نفر اول امسال مسابقات کشور خودتی بسن. حالا
البته اگه شانس بیارم و پام طوریش نشده باشه.
من فکر نمی‌کنم شکسته.
برو نوزم، در حال حاضر مهمتر از پای من مسابقات تیراندازی نجات جون یوز ایرانیه.
آره کاملا حق با شماست قهرمان. پس مراقب خودت باش دیگه.
باشه.
Thank you.
در کنار شما.
صدای زندگی،
شبکه جوان.
نبض
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنونده های دوست داشتنی رادیو جوان. من حجت یوسفی به همراه همکارانم در برنامه نبض حدود 15 دقیقه آینده رو با این موضوعات در خدمت شما خواهیم بود. گفتگوی من با دکتر ساغر صالح‌پور، فوق تخصص نازایی، درباره مراقبت‌های پیش از بارداری گزارش ناصر یوسفیان از مرکز کنترل و درمان بیماری‌های رفتاری درباره افرادی که در برابر درمان اعتیاد مقاومت می‌کنند.
امروز دیگه مهم نیست کجا باشی، توی خونه، خیابون یا سر کار، مهم اینه که رادیو همیشه کنارت.
این روزا همه چیز کوچیک شده، حتی رادیو.
من تو ماشینم هم رادیو گوش میدم، رادیو همیشه تو جیبم.
من با گوشی همراهم رادیو گوش میدم و رادیوم همیشه تو جیبم.
اگه توی ماشین دارید برنامه‌های رادیو جوان رو میشنوید و حالا باید پیاده بشید، اگه رادیو کنار دستتون نیست و میخواهید به برنامه‌های دلخواهتون گوش بدید، اگه به هر دلیلی نتونستید برنامه مورد علاقتون رو بشنوید، فقط کافی اپلیکیشن ایران‌صدا رو روی گوشیتون نصب کنید و با تلفن همراهتون به رادیو جوان گوش بدید.
ساعت 12 شب اینجا تهران، رادیو جوان.
بله درست اومدید، جوان ایرانی. سلام
جوان ایرانی،
این برنامه 442 که میشنوید، پخش رادیو جوان.
شب
نیم، هر لحظه و هر جا هستید رادیو رو با اپلیکیشن ایران صدا بشنوید.
همراه شده ای جوان با رادیو جوان، با این صدا به ما، با این صدا به ما. همراه شده ای جوان با رادیو جوان، با رادیو جوان، با رادیو جوان.
اپلیکیشن ایران صدا را از نشانی رادیو جوان .ir دریافت کنید.
رادیو جوان،
رادیو جوان.
گفتگوی من با دکتر ساغر صالح‌پور، فوق تخصص نازایی.
خانم دکتر، مهمترین مراقبت‌های اولیه قبل از بارداری شامل چه مواردی میشن؟
ببینید، قبل از بارداری ما باید یک خانم رو ویزیت بکنیم و حتما از سلامت جسمیش مطمئن باشیم. مطمئن باشیم که بیماری قلبی، بیماری تنفسی، بیماری کبدی، بیماری هورمونی چیزی نداشته باشه. اگر داشته باشه باید اینها درمان بشه. بیماری‌های مثل دیابت باید حتما درمان دقیق بشه و بعد حاملگی اتفاق بیفته، چون تمام اینها ممکنه که باعث یک سری عارضه‌هایی در جنین بشه. مسئله دیگه‌ای که هست، ما باید خانم رو بعد از اینکه یه معاینه کامل همه سیستم ها کردیم و معاینه زنان هم کردیم، یه پاپسمیر حتما بگیریم که مطمئن بشیم که مشکل سرطان دهانه رحم وجود نداشته باشه. از تخمدان ها و رحم باید مطمئن شیم و یک سری هم باید آزمایش انجام بدیم. یکی از آزمایشات مهمی که باید انجام بشه بررسی تیروئید هست، چون بیماری کم‌کاری تیروئید در کشور ما خیلی شایع و گاهی وقتا به خصوص در خانم ها هم شایع تره. گاهی وقتا خانم ها اطلاع از وجودش ندارن و همین درمانش هم بسیار راحته و گاهی همین کمکاری تیروئید باعث میشه که جنین مشکل پیدا بکنه و از نظر هوشی و توانمندی جنین مشکل پیدا بکنه. به همین دلیل ما باید حتما تیروئید رو چک بکنیم. از نظر کمخونی باید چک بکنیم یک خانم رو. از نظر بعضی ابتلاع قبلی از بعضی از ویروس ها که میتونه واکسینه بشه و اگر تو حاملگی ابتلا ایجاد بشه باعث اختلالاتی در جنین بشه، باید بررسی بشه. یکی از این ویروس ها سرخچه هست، یکی از این ویروس ها آبل مرغان هست. اینا رو ما باید بررسی کنیم که خانم علیه اینا ایمن هست. یک بررسی دیگه که باید بکنیم از نظر هپاتیت بی هست که ما ببینیم که این خانم ایمن هست بر علیه هپاتیت بی یا خدای نکرده به ویروس مبتلا هست، و اگر مبتلا هست خب ما باید یه اندیشه های خاصی برای جنینش انجام بدیم. اینها بررسیایی هستش که ما باید از یک خانم بکنیم. اگر خانم کم بوده خون یا آهن داره، کم خونی داره، باید درمان بشه قبل از حاملگی. یه بررسی دیگه که باز در کشور ما هم چه خانم ها و هم توی آقایون شایع کم بوده ویتامین د هست، باید ویتامین د چک بشه و حتما تصحیح بشه قبل از بارداری. اینها کارهایی هستش که ما باید برای یه خانم انجام بدیم. این آزمایش ها رو انجام میدیم، جواباش رو میبینیم، و بعد از اینی که جواباش رو دیدیم و درمانهای لازم رو احیانا اگر لازم بود انجام دادیم، به ایشون میگیم که برن و باردار بشن. در موقع قبل از بارداری و در حین بارداری ما داروی خیلی زیادی لازم نداریم که استفاده کنیم. اون چه که خیلی مهمه اسید فولیک هستش. اسید فولیک باعث میشه کم بودش یه سری بیماری های سیستم عصبی ایجاد بشه. این بیماری های سیستم عصبی ممکنه که در سر کم بوده اسید فولیک ایجاد بشه، و ما باید که حتما در قبل از بارداری و در به خصوص اوایل بارداری اسید فولیک بدیم به خانم ها که بعضی از اختلالات سیستم عصبی ایجاد نشه. ولی خیلی دیگه دنبال داروهای زیاد و ویتامین های زیاد و اینا خانم ها نگردن که خیلی نیاز نیست. حالا بر اساس شرایط خاص ممکنه هر خانم ما یه چیزی بهشون بدیم، ولی خیلی لازم نیست که دارو زیاد تو حاملگی مصرف شه.
موج اف ام،
ردیف 88،
نبض رادیو جوان. نبض رادیو جوان در فضای مجازی همراه با پیام رسان ایرانی سروش.
آدم احساس خطر بیشتری
کنون از بدنده شروع شد، بدنده رو شکنده
کنون رو جدی نمیگرفتم، خیلی پشیمانم چرا توجه نکردم، چون واقعا ارزش اینجا اومدن رو ندارم.
گفتن که بچه ها نمیگیرن، میگفتن کسایی که گرفتن باز مبتلا نمیشن، که اشتباه بود.
کماکان مثل سابق ازانه عروسینه بولا رو برگزاره، اینه خب بولا باعث بدتر شدن وضعیت
واقعا کادر درمان خسته شدن و همه دارن درگیر میشن. خودتون رو خونه ایزوله کنید.
اوضاع خطرناکتر از آنیست که میپنداشت.
تک تک ماها الان مسئولیم در برابر بچه هامون، جامعه
هامون. هم به حقوق دیگران احترام میذارم، هم برای سلامتی خودم.
این شعور اجتماعیه، من باید به شما احترام بذارم، شما به من احترام بذارید. اگر همه رعایت کنن خب همه ایمنترن.
این ماسک ناچیز میتواند جانی را مسئول دارد از خطر مرگ.
خاطر جان عزیزانشون اصول بهداشتی را رعایت کنند.
از ترددهای غیر ضرور کم بکنید.
همیشه میگم ماسک دستکش باید باشه، دستکش هم نباشه ماسک حتما باید باشه.
بنده هم اگر جونش دو نفر سه نفر بیان دوره بر من حتما ماسک میزنم.
اگه نگران آلودگی مواد غذایی و خریدهاتون به ویروس کرونا هستید، قبل از استفاده مواد غذایی دستای خودتون رو بشورید. لزوماً نباید برای شستن محصولات غذایی از صابون استفاده کرد. صابون برای شستشوی مواد غذایی به ویژه مواد تازه ساخته نشده و ممکنه باعث بروز اسهال و استفراغ بشه. در حال حاضر توصیه میشه که از ماسک در مکانهای شلوغ استفاده کنید و همچنین فاصله اجتماعی رو رعایت کنید. این دو مهمترین راه‌های پیشگیری از ابتلا به بیماری کرونا هستند.
رادیوتون رو با ما تنظیم کنید. موج اف ام،
ردیف 88،
شبکه جوان.
در وبگردی‌های خودتون سری به سایت شبکه رادیویی جوان به نشانی www.radiojavan.ir بزنید و شنیدن نبض رو به دوستانتون پیشنهاد بدید.
در کلینیک درمان سوء مصرف جنابای دکتر محسن قطبی هستیم و در کنار ما پدر یکی از مراجع کنندگانی که آقای دکتر اون رو تحت درمان دارن در خدمت شما هستیم. خواهی دکتر بفرمید.
بعضا در درمان
بیماران افرادی هستند که نسبت به درمان مقاوم هستند و درمان بسیار کند و طولانی پیش میره در مورد اینها و با نوسانات شدیدی همراهه و اینها انرژی خیلی زیادی رو از گروه درمانگر و خانواده هایشون میگیرن.
فکر میکنید چرا پسر جناب عالی به درمانی که در واقع این تیم در حال تلاش بودن جواب مثبتی ندادن و همچنان مشکل دارن؟
من یکی این میدونم که فکر میکنم از نظر خودم این دارویی که مصرف میکنه مثلا برای یه چند روز میگیره، این دارو رو خودش تقسیم میکنه، یکی از دلیلاش من فکر میکنم این باشه.
انتقاد دستور پزشک نیست.
من بارها با خودش و حتی یک دو جلسه من نمیدونم خدمت خانم ها یادشون هست تاکید کردم که صرف حتما بیاد اینجا مصرف بکنه، چون من یه مدتی که میدیدم میومد اینجا مصرف میکرد به نظر خودم بهتر شده بود. یکی از دلایلش هم رفیقاش، یعنی رفیق بازیش بیش از حده.
خب اگر محیط عوض کنید چی؟ فکر میکنه اگر محیط زندگی تغییر کنه تأثیر داره؟
من فکر نمیکنم تأثیر داشته باشه، این از نظر من.
من از پرستار کلینیک خانم مینا ورزگر خواهش میکنم که در این مورد خاص دیدگاه شخصی خودشونو بیان کنن.
در مورد این بیمار من فکر میکنم یکی باید محیط زندگیشو عوض بکنه، یکی هم که ایشون یه جور وسواس داره، یعنی مثلا ما براشون دوزشو تنظیم میکنیم حدوداً 10 سیسی، اینکه حالا پدرشون مطرح میکنن که مثلا خودشون ما براشون مثلا بهشون میگیم 10 سیسی بخوری، خودشون مثلا یه هفته 10 سیسی میخورن، بعد میان بعد 3-4 روز میکننش 8 سیسی، در صورتی که اینجوری درست نیست، اونا به حرف ما ایشون گوش نمیکنه. فکر میکنم حالا اگه ایشون ازدواج بکنه خیلی کمکش میکنه.
فکر میکنید که اون شخصی که میاد با یک شخص معتاده و حتی چندین بار به درمان جواب نداده ازدواج کنه خودش هم مشکل پیدا نمیکنه؟
ببینیم بحث شما درسته، ممکنه مشکل پیدا کنه، ولی ما اینجا بیمارایی داریم که خب بالاخره مشکل دار بودن، ازدواج کردن، از همون اول اون خانومی هم که باهاش ازدواج کرده تو جریان بوده. به نظر من اگه با کسی ازدواج بکنه اون خانم هم در جریان باشه خیلی کمکش میکنه. میشه حالا مثلا اگه بخواد با کسی ازدواج کنه با کسی ازدواج کنه که مثلا اونم خودش یه آدم آسیب دیده باشه.
پدرشون چطور؟ شما فکر میکنید ازدواج کنن بهتر بشه؟
نه، من با ازدواج مخالفم. احساس مسئولیت مساعد نمیکنه. خب من یکی دیگر رو مثلا باز گرفتاری برای خودشو برای خانواده درست بکنم، برای خانواده اون شخص درست بکنم، به نظر من کاری درست نیست.
ای دکتر شما چی فکر میکنید؟
ببینید ازدواج کردن یک استرس خیلی بزرگ روی هر فردی هست، ولو اینکه یک بیماری مزمن سختی مثل اعتیاد نداشته باشه. در مورد فردی که ناتوان هست و بازتوانی پیدا نکرده، ازدواج کردن مشکلی روی مشکلات فرد ایجاد خواهد کرده. اما استفاده از آیتم ازدواج و انگیزه ازدواج ضرری نداره. ما میتونیم به عنوان یک محرک مطرح کنیم که اگر تو شرایط درمانت رو درست انجام بدی و به نتیجه مطلوبی که ما میخواییم برسی، میتونیم فکر کنیم که برای تو شرایط ازدواج داره مهیا میشه و میتونی یه همسر مناسب خودت رو پیدا کنیم.
و به شرط این که اون شخصی که انتخاب میشه تمام شرایط شخص مقابل رو بدونه و انگیزه کمک رو هم داشته باشه، حتی صرفا فقط ازدواج کنه.
ببینید حتما کسی که با یک فرد بیمار میخواد ازدواج بکنه به لحاظ وجدانی و به لحاظ شرایط اجتماعی باید از بیماری همسر خودش آگاهی کامل داشته باشه و اگر اکتفا بکنه که این فرد مثلا معتاد هست و از بیماری اعتیاد دانش و آگاهی کافی نداشته باشه این مشکل بیشتر خواهد شد. باید بدون بیماری اعتیاد چیه و بعد آیا اون فرد رو با بیماریش قبول میکنه، اگر این شرایط پیش بیاد بله.
سپاسگزارم از جناب آقای دکتر محسن قطبی در کلینیک درمان سوء مصرف.